که خود روح قبل از ادراک و بعد از ادراک یه تکاملی در جوهر و ذاتش پیدا نشده است، بلکه یه تکاملی در عوارضش پیدا شده. این نظریه اونها بوده است که علم و ادراک ولو به تدریج پیدا شده، ولو علم و ادراک مجرد است، روح هم مجرد است، ولیکن پیدایشش برای نفس از قبیل پیدایشتن یه عوارضی است و واقعیت نفس و واقعیت بدن اینا دو واقعیت رو تشکیل میدن که رابطه همطور که گفتیم یه چنین رابطه مثل مرغ و قفسش یا مثل کشتیبان نسبت به کشتی، که این بدن انسان به منزله یک کشتی است و روح انسان به منزله یک کشتیبان است، یا این بدن انسان به منزله یک آشیانه میموند و روح انسان هم به منزله یک مرغی است که اینجا آشیانه گرفته، وقت دیگه دید این آشیانه براش قابل ماندن نیست پرواز میکنه میره، که مرگ را هم اینا اینجور میگیرن، میگن بدن چون فرسوده میشد و کهنه میشد، مثل ماشینی که دیگه قرازه که شد دیگه راننده میبینه صرف نمیکنه بسا رهاش میکنه توی صحرا و میره، این بدن هم چون فرسوده میشه و قرازه میشه، روح دیگه ازش دل عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت تا چه کنم خانه فرو میریزد، که این شاعر داره این نظریه حکما رو میگه که روح هم میخواست از بدن برد، بهش گفتم رفیق کجا میخوای بری، گفت این دیگه این خونه شکست داره و میترسیم رومون خراب شد، گفت تا چه کنم خانه فرو میریزد. این قرض یه نظریه بودست که حکمای حالا قبل از اسلام یا بعد از اسلام که از یه طرف روح را مجرد میدونن و از یه طرف پیدایش علم را به تدریج میدونن، یه سنویتی و یه دوئیتی بین روح و بدن قائلن و علم و ادراک را هم برای نفس از قبیل نقوشی میگرفتن. ولی در مقابل از بعضی فلاسفه، حالا فرفوریوس حکیم یا دیگران، این مطلب شروع شد که علم و ادراک این چنین نیست، که علم و ادراک نسبت به نفس مسئلش مسئله عرض باشد نسبت به معروض، بلکه علم و ادراک برای نفس ای از باب اتحاد عاقل و معقول است. ما حالا اینجا ناچارن یه مثل میزنم، یه جور تفاوت و تکامل است که تکامل در جوهر و ذات است، مثل که هسته زردالو ای البته حالاش جماد است تا هسته زردالو است، مثل این که سنگ جماد است هسته زردالو هم جماد است، ولی ای استعداد سبز شدن را و درخت شدن را دارد، که ما اگر یه سنگ رو بکاریم سبز نمیشه، ولی یه هسته زردالو رو اگه بکاریم سبز میشه. وقتی هسته زردالو رو کاشتیم سبز شد، از جمادی مردست و نامی شده، اینجور نشده؟ نفس نامیه پیدا کرد. وقت این نفس نامیه که پیدا کرده است، این در ذات و جوهرش حالا کامل تر است با قبلش. این غیر از این است که حالا یه مثال ساده تر بزنیم، یه تخم مرغ را که میذاریم زیر بال مرغ جوجه میشد، وقت این کم این جوجه حالا اون وقت جماد بود، حالا شد یه موجود زنده. یه جور تکامل است، یه جور تکامل که این تخم مرغ را ما خوب شو بشوریمش و روش نقاشی کنیم و قشنگ و زیباش کنیم. این حالا البته حالاش کامل تر است از اون وقتی که مثلا نقش نداشت، اما این تکامل غیر از اون تکاملی است که این تخم مرغ رو گذاشتیم زیر بال مرغ و کم کم شد چه؟ یه جوجه. این تکامل در جوهر و ذات است، ولی او تکامل در عوارض است. شیخ و رئیس و اینها علم و ادراک را نسبت به نفس ولو کمال است، ولی کمال در عوارض است. مثل این است که تخم مرغ مثلا روش نقاشی کرده باشیم، مزینش کرده باشیم، اما رو نظریه فرفوریز و بعدی ها از جمله صدر المتعلهین، اینا قائل به اتحاد عاقل و معقول که هستن، که هر مرتبه از تعقل در حقیقت این نفس ناطقه انسان تکامل جوهری و ذاتی پیدا کرد، که اولا نفس نسبت به بدن سنویت نداره، در اول نفس صورتون من صور المادیه و به تکامل در احساس و تعقل و مراتب بعدی رو به تجرد دارد میرد، که یه شعر مرحومای مطهری یه جا نام کنه میگه که ای برادر تو همین اندیشه ای از مثنویه، ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای. قرار اینم یه نظریه است. حالا این دوتا نظریه هر دو در این جهت موافقن که پیدایش علم و ادراک ای به تدریج است، و چنین نیست که ادراکات از اول امر با نفس بوده است که افلاطونیین میگفتن یا عقلیون یا عده دیگه میگفتن، نه به تدریج است، منتهاش با این تفاوت مهم که این ادراکات که به تدریج است آیا یه تکامل جوهری است برای جوهر و ذات انسان، یا یه نقوشی است مثلا زینت هایی است. حالا کلمه لطف فرما. در قسمت دوم نیز نظریه موافق داریم. قسمت دوم که میگفت عقل و ادراکات به تدریج تکون پیدا میکنن، این نظریه کم و بیش از زمان ارسطو رائج بود و ابن سینا به بهترین وجهی آن را توضیح داده، ولی مطابق نظریه ارسطو و ابن سینا نفس از آغاز جوهری است مستقل از بدن و ادراکات عقلانی که برای وی به تدریج پیدا می شود به منزله اوصاف و عوارض یا نقش هایی است که وی را عارض می شود. کامل ترین و جامع ترین نظریه تکامل تدریجی و معقولات نظریه محکم و برهانی صدر المتعلهین است، که از طرفی نفس را در آغاز امری مادی و جسمانی می داند که به تدریج کمال جوهری حاصل می کند و به مرتبه حس و خیال و سپس به مرتبه عقل می رسد که به تدریج کمال، و از طرف دیگر عقل و عاقل و معقول را متحد می داند. حالا البته این به عهده بیانش باید یه موقع دیگری، که اتحاد عاقل و معقول که میگن یعنی چه. مطابق این نظریه نه نفس در آغاز جوهریست مستقل از بدن و نه ادراکات عقلانی نقش ها و عوارض و اوصافیست برای نفس. مطابق این نظریه پیدایش تدریجی معقولات عین تکون تدریجی کمالی عقل و عاقله است، بنابراین عقل و ادراکات عقلانی به تدریج تکون پیدا میکند و از اول ساختمان پرداخته و کاملی ندارد. کفایت میکند. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 در ادراکات اعتباری میخونیم. خلاصه این شد که این نظریه روانشناسان جدید در باب علم و ادراک در سه قسمت شد، که قسمت اولش این بود که علم محصول همکاری حس و عقل است، که ما که از اول هیچی نمیدونستیم، احساساتمون و قوه عقلمون اینها با هم همکاری کردن تا علم و ادراک برا ما حاصل. قسمت دوم حرفشون این بود که عقل و ادراکات عقلانی به تدریج در انسان پیدا شده و انسان اول عقل و ادراکش از اول ساختمان کاملی نداشته، به تدریج پیدا شده. اینم قسمت دوم حرفشون بود. قسمت سوم حرفشون این بود که اصول عقلانی اینا تابع انطباق با محیط است. اصول عقلانی یعنی اون بدیهیاتی که ما سرمایه قرار دادیم و با اونا به تدریج به علممون افزودیم، اونا تابع انطباق با محیط است، که یا بگو که تابع انطباق با احتیاجات. که وقت از این اصل سوم دو نتیجه گرفته می شد. یکی این که عقل و اصول عقلانی در اشخاص یکسان و همانند نیست. یکی هم این که عقل و اصول عقلانی با تغییر اوضاع و شرایط و احتیاجات تغییر میکنه. این سه قسمت حرف این روانشناسا بود، که ما گفتیم که در دو قسمت اولش ما باشون موافقیم که پیدایش علم و ادراک در اثر همکاری حس و عقل است، و یکی هم که به تدریج پیدا میشه. منتهاش موافقیم، اما طرز عمل ذهنی و اینها اونجور که خودمون تحقیقش کرده، اونا چجور تحقیق کردن ما نمیدونیم، یا بدونیم هم ممکن است که تحقیقات ما با اونا موافق باشد، ممکن است موافق نباشد. اما اختلاف ما با این نظریه در قسمت حرف سومشون است، که میگفتن اصول عقلانی و بدیهیات اینا تابع انطباق با محیط است، و به نتیجه ازش نتیجه گرفته میشد که در اشخاص یکسان نیست و به حسب اوضاع و شرایط زندگی تغییر میپذیرد. مثلا یه ادراک بدیهی داریم که این سرمایه خیلی علومه، مثل ادراک این که کل بزرگتر از جزء است، یا ادراک این که اجتماع نقیزن یا ارتباع نقیزن محال است. این جور امور رو بگویم اینا تابع احتیاجات زندگی است، و به نتیجه در اشخاص متفاوت، و به نتیجه به حسب اختلاف شرایط و اوضاع زندگی اینا مختلف و تغییر پذیر است. این شما منکری. و این مقاله اعتباریات طرح برای جهت شده که ما جدا کنیم معلومات را، یه معلوماتی به نام معلومات
اعتباری و بگویم اونایی که تابع انطباق با محیطه یا انطباق با احتیاجاته و به حسب اشخاص یکسان نیست و به حسب شرایط زندگی مختلف میشد اوناست، اما ادراکات حقیقی این ایجور نیست. و هنر این مقاله و نقطه نظر این مقاله اعتباریات همینه، تمیز دادن بین معلومات و اصول عقلانی حقیقی و اصول عقلانی اعتباری. حالا از روی کتاب لطف فرمایید. اختلاف نظر ما با نظریه فلاسفه و روانشناسان جدید در قسمت سوم است. ما با کمال احترامی که نسبت به مطالعات و مشاهدات و تجربیات این دانشمندان قائلیم و کمال قدردانی که از زحمات این دانشمندان در این باره می نماییم، به خود حق می دهیم که استنباطی را که این دانشمندان از مطالعات خود کرده اند مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار دهیم. همچنان که از عبارات فوق استفاده می شود، این دانشمندان این نظریه را، این نظریه که اصول عقلانی تابع انطباق با محیط است، این نظریه را بیشتر از مطالعه اخلاق و عادات و آداب و سنن مختلف مردمان پیدا کردند، زیرا در مطالعات خود برخوردند که طرز افکار و عقاید هر ملتی متناسب است با احتیاجات و شرایط مخصوص زندگانی آنها، و نیز دریافتند که با تغییر احتیاجات و شرایط زندگی طرز فکر و عقاید افراد یا جماعات فرق می‌کند. مثلا جمعیت هایی که در بعضی مناطق زندگی میکردن که گرم سیری بوده و احتیاجاتشون تفاوت داشته با احتیاجات مناطق سرد سیری، طرز فکرشون مختلف. این مطلب بعد. و همچنین همون افراد یک منطقه هم با عوض شدن وضعشون طرز فکرشون عوض شده. وقت این نظریه رو پیدا کردن که پس اساسا ادراکات یه ربط مستقیمی با احتیاجات زندگی دارد، و از طرف دیگر این دانشمندان همه افکار و ادراکات را یک جور و مانند هم پنداشتند. اگر اینجا اشتباه نیم کردن که ادراکات بعضیش منوط به زندگی است و اعتباریات است، بعضیش منوط به اون نیست، یه اشتباه نمیکن، اما اینو فرق نگذاشتن. وقت ناچار استنباط کرده اند که به طور کلی عقل و ادراکات تابع احتیاجات حیاتی است. چنین به نظر میرسد که با تفکیک و تمیزی که ما اکنون در این مقاله بین ادراکات حقیقی یا حقایق و ادراکات اعتباری یا اعتباریات می دهیم، که از اساس این مقاله که می خواهیم وارد بشیم بر این است، و افکار و معتقداتی را که بیشتر مورد مطالعه اون دانشمندان بوده، یعنی همون اعتباریات که دستخوش تغییر و تبدیل است، مشخص می کنیم، این سوء استنباط یعنی بد نتیجه گرفتن خود به خود از بین می رود و و مشکل حل می شود. و اما اون چه در مورد خصوص اصل امتناع تناقض عرض کنم که جلوترا گفته شد یکی از قضایای بدیهیه که ابده بدیهیاته، یا بنابر بعضی از تحقیقات ممکن است بگم اصل بدیهی اون است و بدیهیات دیگر هم به یک معنا نظریان. این مسئله این است که اجتماع نقیزین محال است و امتناع رفع متناقضین هم چطور محاله. مثلا در حال حاضر که عصر شنبه 15 آبان است به فلسفه گفته می شود ایجابش است، و در این ساعت درس اصول فلسفه گفته نمی شود این سلبش است. این ایجاب و سلب که متناقضند اجتماعش محال است، یعنی هر دو صادق باشد محال است، هر دو کاذب باشد محال است. اینو میگویم قضیه امتناع اجتماع نقیزن و قضیه ارتفاع نقیزن که محال است. اینو میگویم که بدیهیه، توجه کنید. و بیانش هم جلوتر کردیم که اگر ما ای اصل در کنج ذهنمون نباشد علم به هیچ چیز نمیتونیم پیدا کنیم. شما که علم دارید که این کتاب دستتون مثلا اصول فلسفه است که با مظنه و شک ندارید، یقینی است، برای اینکه چون این علم دارید که هم اصول فلسفه باشد و هم نباشد این نمیشه، و نه اصول فلسفه باشد و نه نباشد هم اونم نمیشه. از این جهت علم دارید که این اصول فلسفه، یا علم دارید که این کسی که اجالتاً روی صندلی نشسته فلانه کسی، که همه قضایا چه با قضایای بدیهی چه قضایای نظری در این که ما علم بهش پیدا بکنیم، صفت علم منوط به این است که این معنا رو علم داشته باشیم که نقیزن جمع نمیشه، نقیزن هم رفت نمیشه. از این جهت این ام القضایا، تمام قضایای عالم چه بدیهی چه نظری مبتنی بر این. اینو جلوتر گفتیم در کلماتی که از این روانشناسان میخوندیم، اینا لابلا گفته بودن یه عده ای از نمیدونم توتمیه توتمیه چه، اینها در آن واحد احتمال بودن هم انسان باشن هم بزمجه باشن هم کلاغ باشن. معلوم شد اونا اصل امتناع اجتماع نقیزین را قبول ندارن و این تو تمام اذهان نیست. حالا خصوص این حرف یه توضیح لازم داره که حالا علامه مطهری اینجا متعرضن، گویند و اما اون چه در مورد خصوص اصل امتناع تناقض که از حقایق است گفته شده، اون چه در مورد این گفته شده یک اشتباه دیگری است. حالا ما اوی اشتباه که فرق گذاشته نشده است بین علوم اعتباری و علوم حقیقی، ولی خصوص اینم یک اشتباه دیگری درباره شده، زیرا اولا فرضیه توتمیه یا دسته و طبقه‌ای که دیگر خودشون را هم کلا و هم حیوان دیگر می‌دانند، این ربطی به اصل امتناع تناقض ندارد. این معنی زده میشه یک کسی هم کلا باشد هم انسان، کلاقیت با انسانیت و هم دو امر وجودی است و هم جور نمیاد، اما تناقض یه وجودی و یه عدمیه. ثانیاً از یک نکته دیگر نباید غفلت کرد و اون این که گاهی ذهن حکمی می کند و به سرعت از اونها اعراض می کند و به ضد یا نقیض اون حکم می گراید. مثل بچه ها اگر مثلا ازشون بپرسی بابا رو بهتر دوست میداری یا مامانه دو؟ اونی که دوم شنیده نه که تازه میگه مامانه، اگر عوضش کردی مامانو بهتر دوست میداری یا بابا رو؟ میگه بابا رو. این ذهن چون هنو آمادگی حکم کردن اینو نداره، زود از نقیضی به نقیض دیگر میپره و ما خیال کنیم در آن واحد به متناقض این حکم کرده است. اینم یه اشتباهی. میگوید که ثانیاً از یک نکته دیگر نباید غفلت کرد و اون این که گاهی ذهن حکمی میکند و به سرعت از اون حکم اعراض و به ضد یا نقیض اون حکم میگراید و از این حکم دومی نیز اعراض میکند و برای بار دوم به حکم اول میگراید و همچنین و شخص میپندارد که در آن واحد ذهن دو حکم متناقض نموده است و این حالت برای اذهان بسیط و ساده که قدرت استدلال منطقی ندارند زیاد دست می‌دهد و ذهن هر اندازه از لحاظ منطقی مجهزتر بوده باشد در احکام خود ثابت‌تر و راسخ‌تر است. ذهن مادامی که قدرت استدلال منطقی پیدا نکرده روی تلقین بهش تلقین کنن یا تداعی معانی یا چیز دیگر احکام و تصدیقاتی میکند که میتوان اونها را یک نوع سبق ذهن دانست. این قبیل احکام به سرعت تغییر و تبدیل پیدا میکنند و جای خود را به یک دیگر میدهند. مثلا طفل که در تحت تأثیر تلقینات پدر و مادر است به آنچه آنها میگویند گرایش میکند، لذا اگر پدر به او بگوید چنین است قبول میکند که چنین است و اگر فوراً بگوید چنین نیست فوراً ذهن کودک از حکم اولی خود منصرف میشود، معتقد میشود که چنین نیست و شاید در میان قبائل وحشی نیز چنین باشد که قبائل وحشی حکمشون حکم بچه های مثلا جاهایی باشد که وحشی نیستن، که افراد در یک آن معتقد شوند که کلاغن و در اون و در آن دیگر به سرعت معتقد شوند که کلاغ نیستن، ولی هیچگاه در آن واحد نه ذهن کودک و نه ذهن انسان وحشی به دو طرف نقیض گرایش پیدا نمی کند. اینم اشکال دوم به این حرف راجع به تناقض. ثالثاً عین ایرادی که از طرف طرفداران این نظریه بر نظریه تجربی وارد کرده اند به طریق اولا بر خودشون وارد است. اینا بر تجربیین که میگفتن تنها تجربه مؤثره، اینها میگفتن نه، همکاری عقل و تجربه، که ما میگفتیم که اینا با عقلیون در این جهت موافقن که علم تنها محصول تجربه نیست، ولی اینا یه اشکالی به تجربیون کردن که اون اشکال که به تجربیون کردن به خودشونم وارد است. حالا لطف فرمایید در همون کتاب صفحه 123 که اون کتاب که جلوتر صحبتش بود کتابی بود که کتاب علم و نفس ابن سینا و تطبیق اون با روانشناسی جدید تألیف دکتر سیاسی، میگه در همون کتاب صفحه 123 می نویسد مذهب تجربی این اشکال را دارد که ادراک که اصول و قواعدی که در نتیجه حس و تجربه درست می شود همیشه با حقایق تجربی تطبیق نمی کند. و نمیتواند کلیت و قطعیت داشته باشد، چه ممکن است طبیعت ذهن را وادار به تغییر اون مبادی سازد. که طبیعت ذهن را وادار به تغییره، که این همه مطابق این که ادراک مطابق با شرایط طبیعی است، طبیعت ذهن را وادار به تغییر اون مبادی سازد و از این رو علمی زلزل استوار گردیده با خود اونها فرو میریزد و از بین میرود. که حالا اینا اشکال دارند به تجربیون که شما این مبنای شما متزلزل است، علمی که استوار بر تجربه باشد این چون شرایط ممکن است طبیعت عوض کند و مبادی را عوض کند، پس این علم هم متزلزل است. حالا آقای مطهری میگوید که اشکال تزلزل ارکان علم در این نظریه قوی تر است. اشکال تزلزل خلاص ارکان علم در این نظریه که میگه علم و ادراکات عقلی تابع شرایط زندگی است، زیرا مطابق این نظریه علم محصول همکاری حس و عقل است و مبادی عقلی که یکی از دو عنصر سازنده علم هستند. آخه میگه مبادی عقلی تابع شرایط زندگی است دیگه، وقت علم هم میگه محصول چیز قواعد عقلی و حس است. مثلا وقت اگه عقلی یا تابع شرایط زندگی باشد و به محیط های مختلف باشد و به تغییر اوضاع تغییر کنه، پس ارکان علم همیشه دائما در تغییره. عقلی که یکی از دو عنصر سازنده علم هستند، یک وضع ثابت و مطلق و تغییر ناپذیر ندارند، زیرا این مبادی طبق مقتضیات مخصوص محیط و احتیاجات مخصوص زندگانی ساخته شده و در صورت تغییر مقتضیات زندگانی اون قوهی که کارش سازگار ساختن انسان با مقتضیات زندگانی، این اصول و این مبادی را رها و مبادی دیگر به جای این مبادی به وجود خواهد آورد. پس هیچ یک از اصول و قواعد علمی نمیتواند کلیت و قطعیت داشته باشد، زیرا ممکن است در مقتضیات زندگانی تغییراتی حاصل شود و ذهن مجبور به ترک این مبادی و پذیرفتن مبادی دیگر بشود. از این رو علمی که بر این پایه‌های متزلزل استوار گردیده با خود آنها فرو می‌ریزد و از بین می‌رود. که به قول مشاعر یک زدی ضربتی نوش کن، نه اینکه اینا یه اشکالی کردن به تجربیات، به تجربیون گفتن که ما بر اثر تجربه که یه مبادی به دست میاریم و یه قاعده استنباط میکنیم، ممکنه طبیعت و مبادی رو عوض کنه و به نتیجه تجربمون عوض بشه. وقت علمی که بر اون ارکان مبتنیه با خود او ارکان فرو میریزد. حالا مرحوم آقای مطهری میگه که نظیر اون ضربت که به او زدی به خودت وارده. تو که معتقدی که علم محصول همکاری عقل و حس و ادراکات عقلانی میگه تابع شرایط زندگیه، شرایط محیط، محیط که عوض شد یه قوهی هست که ذهن را ناچار میکنه که مبادی خودش را عوض کنه. وقت بنابراین رو پس اون نظریه هم که تا میده بر طبق مثلا همکاری عقل و حس، همکاری عقل و به صلاح حس اینها، وقت با عوض شدن شرایط زندگی اون موادیش داره عوض بشه. پس تو نمیتونی قاعده کل به طور کلی از کجا میگوی به طور کلی هر علم محصول همکاری عقل و حس است. اشکال کور رو به صورت یک برهان صریح و روشن بر رد نظریه بالا میتوان اقامه کرد. ما حالا به صورت اشکال اصلا اینو یه برهانی بیاریم که یک کسی بگه که عقل و ادراکات عقلانی این تابع شرایط زندگی. این نظریه رو ما با یه دلیل میخواییم رد کنیم، از غذا همینی که به صورت اشکال بشتردیم این دلیل بر ردش بشه. به این بیان که لازمه صحت و قبول این نظریه تزلزل و عدم اعتبار جمیع قواعد و نظریه های علمی. آخه نه اینکه میگوید علم و ادراک محصول دو امر است، یکی ادراکات عقلی یکی حس، و ادراکات عقلی هم میگوید محصول شرایط زندگی و به تغییر شرایط زندگی عوض میشه. پس به هیچ قاعده علم ما نمیتونیم مطمئن بشیم، شاید با این شرایطی دور باشه با غیر این شرایطی طور نباشد. پس به هیچ علمی حتی خود این علم هم اعتباری نیست. میگه که و قبول این لازمه صحت و قبول این نظریه تزلزل و عدم اعتبار جمیع قواعد و نظریه های علمی، و از اون جمله خود این نظریه است. یعنی صحت و اعتبار این نظریه مستلزم بطلان و عدم اعتبار خودش است. این نظریه که میگه علم و ادراک تابع شرایط زندگی، میگم که خب به شرایط عوض میشه، شاید خود این هم سیار عوض میشه، این هم صحت مطلق نداره. میگه زیرا مطابق این نظریه چنان که مکرر گفته شده مبادی عقلی که یکی از دو عنصر سازنده قواعد و قوانین علمی فرضهایی است که طبق احتیاجات محسوس زندگانی بر اذهان ما تحمیل شده و در مورد هیچ نظریه و قاعده علمی نمیتوان گفت واقع و نفس الامر چنین است. ببینید اینو لطفا ما یه دفعه هست که ما در باب علم و ادراک این دور میگویم که اصل مام نباشیم، ذهن مام نباشه، کل این مبل که عبارت هست از این پایه هاش و این صفحهی که روش گذاشته کل این بیشتر از بعضشه. این یه حقیقتش مربوطه این که ما هستیم و ذهن ما هست و ما احتیاج داریم در زندگی بگیم حوائجی، این رفتی به این نداره. چهار تو دو مقابل دوتا و دوتا نصف چهار سال، و این مبل که عبارت هست از این پایه هاش و این صفحه‌ای که روش گذاشته خب دوتاش بیشتر از یکیشه. این جور وقت علم به این هم دیگه در گرو به شرایط زندگی نیست. یعنی این نظریه رو میده وقت اگر این جور باشه میتونیم اطمینان پیدا کنیم. اگر رو مبادی صحیحی یه علم پیدا کردیم و علممون معتبر شد، اما که بنا شد که علم ما به این که کل بزرگتر جزئه رو حساب واقعیت خودش نیست، بلکه رو حسابش که من یه موجود زندهی هستم و در این محیط احتیاجاتی دارم، میباس مطابق اصلی که هر موجود زنده خودشو با محیط و اصل اول از دو اصل خونده بودیم که هر موجود زنده خودشو با محیط زندگی وفق میده، که مثال زده بودیم که اگه در یه ارتفاع زیادی بردندش بالا وقت گل و بولهای قرمز خونه زیاد میشه که خودش با او شرایط وفق میده، وقت بگم در احساسات و در عقلیاتش هم وفق میده. اگر اینجور گفتیم این تابع واقع موجود نیست، تابع احتیاجه، وقت بنابراین هیچ نظریه قطعی ما نمیتونیم داشته باشیم. ما که میتونیم یادی قائلیم، فقط قائل نیستیم، یک واقعیاتی قائلیم که واقعیات مثل ذهن ما مثل آینه ایست و واقعیت درش منعکس میشه. مثل که میگفتیم ماشینی که خودش یکی از موجودات است توش یه آینه هم هست، جزء ای ماشینی آینه است و غیر از این ماشینی واقعیاتی هست که در آینه منعکس میشه. ذهن ما بفرماید اون ماشین، خود ما اون ماشین و ذهنمون اون آینه، وقت یه واقعیاتی در یه آینه ذهن ما منعکس که تو منطق میگون بدون که آدمی را قوه در راکه که منتقش گردد در وی صور اشیا چون آینه. پس ادراک بستگی به این داره که ما یه قوه در راکه داریم، آینه در وجودمون هست و واقعیات هم در یه آینه منعکس. یه حرف این ربطی به احتیاج زندگی نداره. اما یه فرض که میگون اساساً این چیزای ذهنی که اسمشو میذاریم علم، این حس تطبیق با حوائج کردن این ادراکات رو برای ما فراهم کرده، پس این در گروه واقعیت نیست. پس از کجا این نظریاتی که داریم؟ ما اینجا ادراک داریم دو چهار تو دو مقابل دو تو، شاید در بعض جوا اینجور نباشه، شاید در ملل وحشیه دو چهارتو نباشه. این شایده این از باب اینست که این علم تابع یه واقعیت نیست، تابع اینست که من چه جور احتیاجی داشته باشم. پیشون میگه که زیرا مطابق این نظریه چنان که مکرر گفته شده مبادی عقلی که یکی از دو عنصر سازنده قواعد و قوانین علمی، فرضهایی که طبق احتیاجات مخصوص زندگانی بر اذهان ما تحمیل شده و در مورد هیچ نظریه و قاعده علمیه نمیتوان گفت واقع و نفس الامر چنین است، بلکه همینقدر میتوان گفت به حسب مبادی و اصولی که فعلا بر اذهان ما تحمیل شده ما چنین حکم میکنیم. اجالتا ما ملت آسیایی ها که ایران هم یه جزوشه، اجالتا حکم میکنیم که کل این میز بزرگتر است از جزش. شاید در مثلا امریکای لاتین حکم برخلاف این باشه ای طوری. و البته این نظریه شامل خودش نیست هست، یعنی در مورد خود این نظریه هم نیز نمیتوانیم قائل شویم که در واقع و نفس الام همین نظریه که شما داده مگوید از مطالعات به دست آورده که علم محصول همکاری حس و عقل و عقلم محصول اصل انطباق با محیطه. پس علم خلاصه تابع احتیاجات زندگی نسبت به شما شاید اینجور باشه، نسبت به دیگران اینجور، شما حوائج زندگی وادارتون کرده، بلکه همینقدر میتوانیم بگوییم که به حسب مبادی و اصولی که فعلا بر اذهان ما تحمیل شده ما چنین حکم میکنیم، اما واقع و نفس الامر چطور است نمیدانیم. پس این نظریه در درجه اول فتوا به بطلان و بی‌اعتباری خودش میدهد و خودش را نقض میکند و به اصطلاح تیشه به ریشه خود میزند. اون چند صفت دیگه که خودتون یه مطالعه میکنید انشاءالله در جلسه بعد از اول مقاله. الله الله الله.